یه سری مثنویه که با اسرارنامه شروع میشه که اگه حدودی بخوام میگم حدود 3000 بیت. مثنوی بعدی الهی نامه است که حدود 6600 بیته. مثنوی بعدی منطق الطیر مشهوره که حدود 4700 بیته. مثنوی بعدی مصیبت نامه است که به نوعی مبسوط ترینه و حدود 7400 بیته. اینا میشه مثنوی ها. درباره ترتیب اینها بعدن صحبت خواهم کرد.
حدود 20000 بیت شد، 21000 بیت حدودی شد.
بله. یک اثری عطار داره به نام مختارنامه که مجموعه رباعیات عطار که در 50 فصل حدوداً خودش تقسیم بندی کرده و بی نظیره. گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به ره در نه و از هیچ مپرس، خود راه از بگوید که چون باید رفت. خود راه بگوید کتاب بی نظیر بعدی که تنها اثر نثر عطاره، تذکرة الاولیاست که ذکر 72 نفره. از لحاظ نوع نثر و موضوع بی نظیره و یک دیوان اشعار هم داره، غزل و قصیده. و چه غزلهایی مولوی هم از این غزلها بهره برده. اینها میشه مجموعه آثارش. یک اثر هست که اساتید کنونی معتقدن مال عطار نیست، خسرونامه، و دوست دانشمند اون دکتر وحید ایدگاه مطالبی رو پیدا کردن، نسخه ها رو پیدا کردن و شواهدی رو پیدا کردن که احتمالاً این از عطار هست.
شهریار، اسرارنامه رو برای ما تهیه کردی، من به تو مداد هدیه میدم و خواهشم اینه که تو امضات رو با این مداد من نزن. تو با خودکاری که داری، با اون قلمی که داری و همیشه در جیبت آماده است، برای من این کتاب رو امضا کن، برای اینکه ما نگه داریم در کتابخونمون، و با مداد من امضا نکن، چون مداد رو ما می‌خوایم اشتباهاتمون رو پاک کنیم. امضای تو اشتباه نیست، امضای تو قشنگترین اتفاقیه که برای ما افتاده و می‌خوایم که اینو همیشه به یادگار داشته باشیم. به پایان میرسونم این برنامه رو. من علی اصغر اسکندری میزبان در خدمت شما بودم در این برنامه، در کنار جناب آقای شهریار شاهیندژی، دانش آموخته باخرد و فاضل و دانشمند ما در حوزه ادبیات فارسی، به تهیه کنندگی خانم غزاله یراقی. این روایت ادامه خواهد داشت.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید
برجسته‌ای داریم.
بچه‌هایی تمام من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، به خوشی و خوشترین به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خداوند بزرگ و مهربان و درود بیکران به شما. دختر خانوما و آقا پسرای جوان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفتیم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده پانتئا پاچنگی، صدا بردار مجید آینه، ناصر یوسفیان گزارشگر در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در همین ابتدای برنامه به چند خبر علمی لطفاً توجه کنید. اولین خبر این هست، فناوران یک شرکت دانش بنیان عایق‌های آیروژل جدیدی ساختند که سبب کاهش مصرف انرژی و صنایع میشن. خبر بعدی، ایران در رتبه 70 شاخص جهانی نوآوری 2025 ایستاد، رتبه 8 در اندازه بازار و رتبه 14 در ثبت اختراعات. اما خبر سوم، سامانه هدایت مرکزی قطر به دست جوانان ایرانی طراحی و ساخته شد. و اما خبری که امشب در این برنامه بهش خواهیم پرداخت این هست، سامانه هدایت مرکزی قطر به دست جوانان ایرانی طراحی و ساخته شد. ببینیم چه اتفاقی افتاده، این سامانه شامل چه ویژگی هایی است و گفتگو می کنم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای علیرضا مهرگو، دکترای مکانیک و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان. آقای دکتر مهرگو، سلام و درود به شما.
سلام، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر مهرگو، سامانه هدایت مرکزی قطر طراحی و ساخته شده به دست شما و همکارانتون، لطفاً در مورد این سامانه برای ما توضیحات لازم رو بفرمایید.
خواهش میکنم. سامانه‌ای که فرمودید و هفته گذشته در پارک فناوری پردیس، منطقه نوآوری ایران، برای اولین بار رونمایی شد.
بله.
سامانه ای هستش که سیستم هدایت مرکزی قطار رو به عهده داره و راهبران گرامی با این سامانه میتونن هدایت قطار رو انجام بدن که مجموعه درایو تراکشن موتورها، ترمزها، ترمزهای اضطراری توسط این سیستم انجام میشه. علاوه بر این موضوع، ما اومدیم طی 5 سال تحقیق و توسعه با استفاده از فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، علوم داده، سامانه‌ای رو طراحی کردیم که علاوه بر این که راهبری قطار و هدایت مرکزی رو بر عهده داره، میتونه با پایش تصویر و پردازش تصویر و ثبت وقایع در سوانح و مدیریت ایمنی به ما کمک بکنه.
بله، این به چه شکل انجام میشه؟
یکی از مهمترین رکنایی که توی یک حمل و نقل، به خصوص حمل و نقل ریلی، اهمیت داره این هستش که ما بتونیم بالاترین امنیت رو برقرار کنیم.
بله.
سامانه ای که طراحی شد به این شکل هست که دوربین های مختلف و سنسورهای مختلفی که جلوی قطار قرار میگیره، پایش مسیر ریلی رو انجام میدن و این مزیتش این هست اگر فردی وارد حریم ریلی شد، ممکنه راهبر در فاصله دورتر اون رو تشخیص نده و سیستم به صورت خودکار آلارم میده. و با توجه به که سامانه هدایت مرکزی قطار هم طراحیش توسط همین شرکت صورت گرفته، در صورتی که توجه به آلارم‌ها و اخطارها صورت نگیره، سیستم با توجه به سرعت قطار و فاصله با اون آبجکتی که دیکیس کرده تصمیم میگیره که ترمز اضطراری رو اعمال کنه و از صدمات آتی و سوانه جلوگیری کنه. یعنی سامانه هم برای پایش مسیر هست، هم برای ایمنی و هم برای مدیریت بهینه راهبری قطار. و طبق استانداردهای بین‌المللی حدود 23 تا گواهی براش دریافت شده که ما بتونیم با یک قابلیت بالای 90% توی حوزه ریلی بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. چه نیازی باعث شد که شما به فکر طراحی یک چنین سامانه‌ای بیفتید؟
تیم کاری ما از سال 85 شکل گرفت. سال 90 شرکت رو تأسیس کردیم. طی سال‌های مختلف زیر سیستم‌های مختلف رو در حوزه ریلی، حمل و نقل و سامانه‌های مختلف رو طراحی کردیم. مطلع شدیم که اتفاقات خیلی ناگواری برای هموطنانمون میفته که خیلی مواقعش به صورت خودخواسته نیست. تصمیم گرفتیم که با استفاده از این فناوری نوین بیام سیستمون رو که بیس و پایش رو داشتیم هوشمندترش بکنیم، ترکیبی انجام بدیم که بتونیم از این وقایع و رخدادهای ناگوار بتونیم جلوگیری کنیم.
بله.
که خیلی مواقع به شکستایی هم رسیدیم که سیستم باید بهینه میشد، هزینه‌های خیلی زیادی باید انجام میشد، ولی با توجه به که انگیزه خیلی زیادی برای رفع این مشکلات داشتیم ادامه دادیم تا اینکه تونستیم محصول برای اولین بار با حضور معاونت علمی ریاست جمهوری رو نمایی کنیم. مجوزهای ایمنی رو ما گرفتیم و تاییدیه‌اش رو داریم. سیستم نهایی شده و تقاضای بازار هست که میتونه این ایمنی رو به درصد بالایی برسونه.
امیدوارم این اتفاق بیفته. آیا قولی هم به شما دادن؟
از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قسمت طرح‌های کلان ملی قرار گرفت و امیدواریم بعد از این رونمایی هم رو ناوگان نصب بکنیم
انشالله. و در پایان گفتگومون خواهش میکنم توصیه‌ای برای جوانها، برای اونایی که ایده های نو در سر دارن بفرمایید. چی کار باید بکنن؟
در حال حاضر خیلی با زمانی که ما فعالیت رو شروع کردیم متفاوت هست.
همینطوره. بله.
حتی بدون دانشگاه رفتن خیلی از جوانهای ما الان میتونن سیستم های خاصی رو طراحی کنن. اطلاعات به وفور وجود داره. فقط انگیزه و علاقه باعث میشه که تو مسیر پایدار بمونیم. بله. ما همیشه یک شعاری داریم، میگیم که شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش. ما باید ابتدا اون صفحه‌هایی که انتخاب میکنن، موضوعاتی که انتخاب میکنن، ما مثلا تو دوره که میخوان وارد دانشگاه بشن، حتی دوره دبیرستان، صفحه‌هایی و رشته‌هایی رو انتخاب کنن که علاقه دارن، چون علاقه باعث میشه که کاتالیزور اون مسیرشون و شکستاشون میشه تو اون مسیرهایی که بالاخره به بنبست خورن دوباره به خاطر اون علاقه مسیرشون ادامه میدن. تجربه هم تو این حوزه خیلی مهمه. به مرور وارد دوره‌های کارآموزی داخل شرکت‌ها بشن، کم کم انشاءالله بتونن برند شخصیشون و شرکتشون رو ثبت بکنن رو حوزه‌های نوآورانه که کشور ما خیلی بهش نیاز داره، بتونن ایفای نقش بکنن انشاءالله.
انشاءالله با امید خدا. خیلی متشکرم آقای مهرگو، جناب آقای دکتر مهرگو. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید. با شما خداحافظی می‌کنیم.
نمایی های فکری بسیار بالا و نمایی انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه
از راه عملکرد و ارائه مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام عزیزان، خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفتیم، شریک موفق باشید. امروز هم توفیق داریم در خدمت یکی از نوآوران کشور عزیزمون باشیم. سلام عزیزان، خدمت شما وقت عالی بخیر. زمینه که معرفی می‌فرمایید، خودتون رو بفرمایید که چه چیزی رو و چه محصولی رو ارائه کردید به کشور ما.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان شما. محمد رسول بختیاری هستم، معاونت طراحی و کنترل. محصولی که ما امسال به عنوان محصول برتر معرفی کردیم و شناخته شده در پارک فناوری پردیس، یک در واقع رزین فنولی که مایع هستش بدون آب. این رزین در صنعت آجرهای نسوز کاربرد داره. آجرهای نسوز در صنعت در واقع زوبریزی، کوره ها و به عنوان در واقع یه آیتمی که در صنایع مادر به شدت بهش نیاز هستش. این رزین در واقع تاکنون تو ایران تولید نمی شده و ما برای اولین بار این رزین رو تولید کردیم و مصرف کننده ها عمدتاً با مشکلاتی از خارج از کشور وارد میکردن که خوشبختانه ما تونستیم نیازشون رو رفع کنیم.
خودتو با چه مشکلاتی مواجه بودید برای ساختش؟
در بخش تحقیقات عمدتاً دستگاه های پیشرفته آنالیزی خب به هر حال توی ایران یا کم هستش یا به شدت قیمت بالایی داره یا حداقل پشتیبانی های لازم رو نداره. بنابراین ما مجبور بودیم تو خیلی از آنالیزا از شورتکات های استفاده بکنیم، تحریزی های خاصی انجام بدیم که بتونیم کار اون دستگاه آنالیز رو انجام بدیم.
اشاره که موفق باشید. آیا برنامه خاصی برای آیندتون دارید در این خصوص برای توسعه‌اش؟
بله، خوشبختانه ما واحد تحقیقات فعالی داریم و عمده در واقع فعال تحقیقاتی ما البته در صنایع مادر هستش. به عنوان مثال در صنعت ریختگری هم ما چند تا پروژه داریم که بتونیم رزین های ریختگری که صنعت ریختگری ازش استفاده میکنه و عمدتاً از کشورهای اروپایی و یا ژاپن یا چین وارد میشه رو بتونیم تامین بکنیم با نگاه به این که به هر حال به روز باشه و کپی برداری قدیمی رو نداشته باشیم و بتونیم در واقع محصولاتی رو تولید بکنیم که دوستدار محیط زیست هم باشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
دوستان جوان خیلی متشکرم از همراهیتون. به پایان برنامه امشب راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید. انشالله که بتونیم با این برنامه انگیزه ایجاد کنیم در شما جوانان خوب کشور عزیزمون ایران. با آرزوی موفقیت و سرافرازی برای همه شما تا فرصتی دیگر، شب خوش، خداحافظ.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده. نسل
جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه‌دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان. خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
خب مسئله پاپیولیشن کرایسیس یا بحران جمعیت یکی از مسائل بروز و دغدغه های اصلی دولت ها توی کشورهای مختلف پیشرفته و غیر پیشرفته هم نداره. به همین خاطر که سازمان ملل متحد هر ساله که هیچ هر ماه آمارهای جدید و تحلیل‌های علمی و جامعه شناختی در مورد جمعیت کشورهای مختلف ارائه میده. در مورد ایران هم همین قضیه پا برجاست. مثلا به عنوان مثال برآورد اخیر سازمان ملل متحد نشون میده که در بین 224 کشور ایران 19 کشور پر جمعیت جهانه و 1% از جمعیت جهان رو توی خودش جای داده. در بین 26 کشوری که سند چشمانداز دارن ایران از نظر تعداد جمعیت رتبه 3 داره، از لحاظ تراکم جمعیت رتبه 21 داره، میزان خام موالیدش رتبه 18 داره و سایر آمار و ارقام که نمیخوام حالا ریز بشم در موردشون. اما اگر بخوایم یه نگاه تاریخچه‌وار داشته باشیم به مسئله جمعیت توی ایران، باید بریم سر وقت اولین سرشماری نفوس. چه سالی؟ سال 1335 که جمعیت ایران بر اساس اون سرشماری رسمی چیز حدود 19 میلیون نفر بود. توی آخرین سرشماری رسمی سال 1395 جمعیت ایران 85 میلیون نفر برآورد شد و اخیراً هم بر اساس برآوردهای چه رسمی چه غیر رسمی جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده. بنابر این از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری ما چیزی حدود 66 میلیون نفر جمعیتمون اضافه شده و این اعداد وقتی میاد روی هرم‌های سنی جمعیت توضیح میشه اطلاعات جالبی به ما میده. مثلا ما از سال 1335 تا سال 1365 یعنی توی یک بازه 30 ساله جمعیت کشورمون همواره بدون کنترل در حال افزایش بوده. توی هرم سنی ایران تو سال 95 افزایش فوق‌العاده جمعیت سنین 25 تا 34 ساله رو داشتیم. یعنی هر چقدر توی اون 30 سال نرخ موالیدمون تولدهامون بیشتر بوده تأثیرش رو اینجا توی هرم سنی سال 95 میبینیم که جمعیت 25 تا 34 سالمون رو برده بالا و چون از اون سال 65 به بعد دیگه اون رشد رو تجربه نکردیم پنجره جمعیتیمون به سمت پیر شدن میل کرده.
یکی از مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاستهای شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا به نسل بعد از برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت شدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکتری از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست و در واقع بهتر این رو از این زاویه ببینیم. ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین بروند. وضع موجود ما نشون میده که اگر با همین روند ادامه بدیم فضا هرگز درست تر نخواهد شد هیچ. در افق 3 آینده ما شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که از هر 3 ایرانی یک نفر بالای 60 سال باشه. از نظر اجتماعی ما تبدیل میشیم به یک سرای سالمندان. اما ببینیم تبعات اقتصادیش چی هست. یکی از تبعات اقتصادی مهم افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت جوان این هست که چرخه کار تکمیل نمیشه. چرخه کار چیه؟ توی چرخه کار نیروی جوان جمعیت کار میکنه، هزینه هایی رو به عنوان بیمه بازنشستگی توی صندوق بازنشستگی ذخیره میکنه و از محل اون صندوق جمعیت سالمند ارتزاق میکنه. اتفاقی که میفته توی کشور ما به این منوال هست که الان نسبت جمعیت در سن کار ما به جمعیت سالمند 13-1. ما در افق 3 آینده شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که این نسبت به 3-1 میرسه. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی ما که الان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارن حتما دچار فروپاشی خواهند شد. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم. چینی ها علارغم این که بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان 1 نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علارغم این که سازمان های جهانی در سالهای گذشته بهش فشار آوردن برای کنترل جمعیت، این کار رو نکرد و الان این 3 کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه 3 کشوری رو که اسم بردم، یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم و در واقع با یک نگاه مثبت به جمعیت جوان شروع کنیم، هم از این جمعیت بهره وری کنیم و هم نسبت به آتیه این سیاست‌های جمعیتیمون رو تنظیم کنیم.
یکی از اولین اقداماتی که هر کشوری در جهت افزایش جمعیت، افزایش فرزندآوری میره به سمتش، سیاست‌های تشویقیه و تسهیلاتی که به لحاظ اقتصادی معمولاً به زوج‌های جوان اعطا می‌کنن برای اینکه تشویقشون بکنن، مشوقی باشه براشون برای فرزندآوری. اما نکته جالبش می‌دونید چیه؟ اینه که این تسهیلات طبق پژوهش‌های جهانی تو همه جای دنیا فقط تا مرز 22% توی تصمیم خانواده‌ها به فرزندآوری تونسته اثر مثبت بگذاره و 78% مابقی ماجرا متأثر از عوامل فرهنگی و نگرشیه، آداب و رسومی که توی این کشور هست. همین الان هم ما توی کشور خودمون، مثلا توی مناطق جنوبی، دارن روی همون ریل سنت‌ها و آداب و رسوم گذشته حرکت میکنن، خانواده‌های پرجمعیت داریم. و پژوهش جالبی هم لحاظ آماری توی ایران هست. اون چیه؟ اینه که توی همین سال 1400 که پایین‌ترین نرخ تولد رو تجربه کردیم، از بین 10 دهک جامعه، 3 دهک بالا که به لحاظ اقتصادی مرفه قلمداد می‌شدن، کمترین تعداد تولد رو داشتن. اما 4 دهک پایین جامعه که حالا از لحاظ اقتصادی آنچنان وضعیت ایدئالی نداشتن یا کم درآمدتر بودن، بیشترین موالید رو داشتن، بیشترین فرزندآوری تو 4 دهک پایین کشور اتفاق افتاده. این نشون میده که مفهوم لذت، آسایش، جایگاه فرزند، همه اینها توی این دهک ها معنای خاص خودش رو داره و تو بعضی دهک ها این معانی و این عبارت ها دستخوش تغییر شده. اینه که اون عوامل فرهنگی و نگرشی رو پررنگ تر میکنه.
با امید ایران جوان.
زبان فارسی ما میمانیم.
بیایید به جای فوروارد کردن بگیم بازفرست. تو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اصطلاح فوروارد به معنی ارسال مجدد یه پیام دریافت شده برای دیگرانه. اما ما تو زبان معیار میگیم بازفرست. بازفرست از ترکیب پیشوند باز و فعل فرستادن ساخته شده که به طور دقیق معنی ارسال مجدد رو میرسونه.
ایران سرزمینی من است، آه سرزمین یعنی خیلی آبر و مشتی خاک اون طرفی جهان عشق میریزن.